ما برای اینکه سید الشهدا برام مهمه، اینکه چه روایتی از او برای ما معتبر مطابق با واقعه یا بیشتر مطابق با واقعه، خیلی انگیزه داریم. مسئله اصلیه و محل اختلاف نظره. بخش زیادی از این اختلاف نظر به خاطر این است که ما جای دیگری، ما که میگم ما یا هر کسی که در این زمینه ورود کرده، جای دیگری مبانیمونو عقض کردیم، اومدیم تو کربلا، میخوایم کربلا رو به سمت خودمون بکشیم. این مسیر غلطیه، هر کسی این کارو بکنه. بلکه باید ببینیم سیدالشهدا ائمه علیهم صلوات الله چه کردن، بعد ما به اون سمت حرکت کنیم. مسئله پیچیدم هست، یعنی اینجا از اون جاهاییست که نظر رهبر انقلاب با نظر شهید مطهری با شهید صدر در جزئیات تفاوت جدی داره. خوشبختانه. چرا خوشبختانه؟ چون اونجایی که بین علما تفاوت نظر هست، بقیه هم میتونن راحت حرف بزنن، متهم به چیزی نمیشن. سر رهبر انقلاب میفرماد من نه نظریه شهادت رو قبول دارم نه نظریه حکومت خواهی. یعنی بگی فقط برای شهادت رفت یا فقط برای حکومت. میگم جفتش رو قبول ندارم، نقص داره، اختلاف نظره. وقتی توی سطح نخبگان اختلاف نظره، یعنی موضوع جدی. اتفاقا تقریبا بسیاری از بزرگان ما تو این 50 سال اخیر راجع به کربلا اظهار نظر کردن. بنده یه کتابی بخوام بخرم راجع به سیدالشهدا صلوات الله علیه، تاریخی یا تحلیلی، میرم ببینم نظرش راجع به فلسفه قیام سیدالشهدا چیه. اونجا میفهمم که این محققه یا محقق نیست، چون بزنگا اینجاست. وگرنه این که از مدینه آمد به مکه، خب این که همه میدونن، اینا که چیزی نیست، اینا که محل چالش نیست، محل اختلاف نیست، هر کی به یه تعبیری گفته. اما اینی که چرا چه رفتاری کرد، یعنی چه رفتاری کرد، چرا این چرای برای چی مهمه؟ چون ما وقتی میتونیم از سیدالشهدا الگو بگیریم که چرایی رفتارش رو بدونیم. یعنی الان که کربلا نیست که، الان که عاشورا نیست که، الان که یزید نداریم، ولو اگر یه ظالمی میخوایم باش درگیر بشیم که او یزید نیست، شرایطشون متفاوته. وقتی میتونیم از سیدالشهدا الگو بگیریم که بتونیم چرایی رفتار حضرت رو بفهمیم، بتونیم توی شرایط مشابه تطبیق کنیم، بگیم اگر یه وقتی در یک جایی یه ظالمی این کارا رو کرد، ما هم این کار رو بکنیم. یعنی بتونیم قانون استخراج کنیم. الگوگیری یعنی قانون دیگه. الگوگیری یعنی قانونی که میشه بر افراد متعددی تطبیقش کرد. وگرنه اگر استثنایی باشه که الگو نمیگن که. یه بار یه اتفاقی افتاده، یه بار یه دستوری صادر شده. الگو اونجاییست که تکرار پذیره. ما یه قدم و دیشب، چون دیگه داشت دهه تموم میشد، تازه یازدهه شد دهه ما، یه گوشه شد دیشب عرض کردیم. وگرنه اگه 20 شب دیگه هم بود، بنده شما رو تو اون ابهامه نگر میداشتم، برای اینکه بگم خیلی مسئله جدیه، مهمه، خیلی مهمه که ما با چه نگاه سیاسی اجتماعی وارد بشیم به کربلا. من خیلی نگرانم این که مسائل سیاسی اجتماعی چه لهش چه علیهش، چه طرفداریش چه مخالفتش، آسیب به دینداری ما بزنه. چون میزنه، خیلی باید دقت کرد. اگر یکی بگه آقا این مباحث سیاسی که تو جامعه مطرحه، طرفداری یا مخالفت یا انواعش، چه ارزشی داره، من میگم در نگاه ما به سیدالشهدا اثر داره. پس خیلی باید دقت کرد، خیلی. ما نمیخوایم امام حسین از دست بدیم، بس خیلی مهمه. ورزه شبهای پیش راهکار دادیم برای اختلاف، عرض کردیم باید به حجت عمل کرد. حجت اون چیزیست که میشه احتجاج کرد تو دادگاه الهی، وگرنه پایین تر از این بیایم ضرر کردیم. سیدالشهدا رو میترسیم از دستمون در بیاد. خیلی جای مهمیه دیگه. چون دهه داشت تموم میشد، گفتیم یه جنبندی کوچیکی بکنیم. وگرنه ابهامات حالا بود. بنده برای اینکه این دهه بیام خدمت شما، گروه های مختلف یه بزرگواری از یک نهله فکری 24 جلسه راجع به سیدالشهدا حرف زده. اینا رو بچه ها فیش برداری کردن، کار کردن. ببینیم بحث گسترده است، هر کی وارد شده توش مونده. با اینکه موضوع فهم کنیم خیلی ساده است، امام حسین هر سال باش درگیریم. خیلی هم تازه من سعی کردم بعضی از ابهامات رو واضح نکنم اینجا. همین نشون میده که چقدر جهان اسلام نیاز به تبیین درست داره. حالا چی کار کنیم؟ اولین قدم اینه که ما سعی کنیم غیر از اون کلیات قطعی قید دیگه برای مطالعه تاریخ تو ذهنمون اضافه نکنیم. بله سیدالشهدا اسمت داره اینا، دیگه خیلی قید اضافه نکنیم. حکومت میخواست بکنه، میخواست شهادت داشته باشه، اینا رو ببینیم از تاریخ چی میفهمیم و از روایات. یکی که دیشب عرض کردیم که خیلی مهم بود، اونم این بود مهمترین نقطه دین رو دستگاه سقیفه زد با موفقیت، و زدنش هم شلیکش موفقیت آمیز بود از ذره خودش، و اونم این بود که نگاه جامعه به این که بعد از پیغمبر باید به چه کسی رجوع کرد. این شما هیچ مسلمانی شک نداره که برای اسلام باید به پیغمبر مراجعه کرد. شما فرض کنید یه عده‌ای رو یه جوری حق کنن، مسلمانانی که بگن دینو حالا بعد از کی بگیریم، ندونن بعد از پیغمبر بگیرن، اصلا اون تصور برای ما نداره، درسته؟ حالا یه مسلمانانی، من به مردمی که اینا بندهای خدا محصول انحرافاتن که کار ندارم، نسبت به اونا اتفاقا حس دلسوزی، برادری، تلاش برای تبیین دارم اتفاقا. یه مردمی که شدن اکثریت مطلق جهان اسلام در اون روزگار اول، یا بغض به امیرالمومنین داشتن یا امیرالمومنین را کسی که باید بهش مراجعه کنن نمیدونستن، به شهر هیزن نسبت به سیدالشهدا. ببینید آقا یه اتفاق عجیبی افتاده تو کربلا. صدام با همه صدام بودنش وقتی علما رو میخواست بکشه، مثلا بعد نماز صبح که این عالم ربانی داشت از مسجد و میگشت خونه، چهار تا موتور سوار رگبار میبستن میرفتن. اینی که رسماً ارتش حکومت محاصره کنه وسط روز، معلوم باشه به دستور از قبل داره میزنه، صدام زیر بارش نرفت برای علما، برای عالم این که خاک پای سیدالشهدا نیست. چه کردن با یه جامعه‌ای که جرأت کردن اینا به اسم امیرالمؤمنین یزید بن معاویه لشکر خدا وسط روز محاصره کنن، چند روز بعد به فرمان تیراندازی کنن، نه ترور کنن. یعنی اینا قبل از این که بخوان اقدام کنن دین مردم رو گرفته بودن. مردم نه امام حسین و اهل بیت نمیدونستن که برای امام حسین حرمت یک مؤمن قائل نبودن. مؤمن حرمت داره دیگه، میشه خونشو بی خودی ریخت بدون محاکمه، بدون محاکمه میشه. دیشب عرض کردم حتی وثاقت سیدالشهدا رو قبول نداشتن. حضرت اگه قبول ندارید من از جدم پیغمبر روایت نقل میکنم، برید از انس بپرسید. روم نمیشه مثال بزنم برای توضیح این بیادبی. شما هر جای کربلا رو بگردی خواه نخواه، قطبنما شما رو میبره سقیفه. وگرنه چی شد این اتفاق افتاد؟ و سیدالشهدا هم اتفاقا میخواست این اتفاق بیفته. کجای کاری کرد که قانونن شرعن در نگاه عموم یزید مشروعه و فرمان جهاد صادر کنه اطاعتش واجب است، به اطاعت یزید قربتن الله میتوان کشت ولو حسین را. از نظر من شبای گذاشتم عرض کردم یزید آدمی نبود که سیدالشهدا بخواد مقابل یزید قیام کنه. یزید فرصت برای تبیین بود و حضرت شروع کرد به تبیین نقطه اوج درگیری کجا بود؟ اینا فکر میکردن اهل بیت منقرض، اگر اهل بیت پیغمبر منقرض شده بود، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، فرض کنید نعوذ بالله امام زمانی در کار نبود، شما چه کار میکردی؟ اینا یه جوری برخورد میکردن گویی پیغمبر اهل بیت ندارد، در حالی که پیغمبر اکرم برای هدایت جامعه جایگزین برای اهل بیت ارائه نکرد، پس اهل بیت نباید به این برن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا کنار حوض کوثر، یعنی تا پایان دنیا هدایت با اهل البیت است. ببین آقا، یه وقتی راجع به یه نفر یه حرفی میزنن، مثلا شما میری پیش مرجعت میگه آقا فلانی وکیل شماست، میگه بله، خمس بهش بدید، یه سال بعد میبینی حکم صادر میکنه این فاسق است، میگه پارسال گفتی، میگه اون پارسال گفتم، نگفتم الی یوم القیامه، که مرجعه میگه مگه من خودم علم غیب دارم که برای اینجا الی یوم القیامه بگم؟ مگه من گارانتی میتونم بکنم کسیو؟ اگر یه جایی پیغمبر فرض یه نفر یه کاشانی مثلا پیدا شد در یه جنگی خدمتی کرد، فرض کنید مثلا اسم کاشانی میبرم که به بعضی بر نخوره، بعد حالا اون کاشانی غلطی کرد دور از محضر شما، یا رسول الله گفتی تو احد شجاع بود، خودم تو احد شجاع بود، من گفتم این گارانتی لایف تایم داره تعویض در من بلا شرط، استفاده ناصحی صورت نگرفته، اینجوری من گفتم این فلان جا این کار خوب کرد، این خوش خطه، من که گفتم این همیشه مؤمنه، ائمه امام بودن، وکیل داشت امام کاظم سلام الله علیه، بعدن خیانت کرد به امام رضا. در مورد اهل بیت و امیرالمومنین چند عبارت قطعی دارن، مثل حدیث ثقلین که لن یفترقا تا سال 2023، این یعنی چی؟ یعنی عمد داره، نه لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این یعنی عصمت. اینا از قرآن جدا نمیشن تا حوض کوثر، یعنی تا دنیا تمام میشه کار برزخ میرسه به قیامت لحظه ورود به بهشت، تا اونجا چون تا اونجا گیر اهل بیتی، ولا یمکن الفرار من ولایت اهل بیت، نمیتونی رها کنی. جامعه اسلامی چی کار کرد؟ جامعه اسلامی بعد از پیغمبر فکر اهل بیت منقرض شدن، جایگزین نداده بود، که اگه جایگزین داشت باید پیغمبر میفرمود رحمت للعالمین، نفرموده بود. مثال دیگه بزنم برای شخصان، علی مع القرآن و القرآن و مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اگه وقتی که گیر کرد اهل بیت یعنی کی؟ این علی، مع القرآن، قرآنم با علی، تا حوض کوثر. انت اخی فی الدنیا و الاخره، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینجا خوبه نه، کسی که سید آقای اهل بهشته، یعنی وقتی از دنیا میره آقای اهل بهشت از دنیا میره دیگه، بیدین از دنیا نمیره که بشه آقای اهل بهشت. فرمود فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه، برای اینا استثناءن، برای اینا استثناءن تا قیام قیامت و برد، ولی جامعه رو تخریبی که سقیفه کرد و بنی امیه دم داد، گویی اهل بیت مردن تموم شدن رفتن برخورد میکردن راحت، این ولیعهد حساب کتاب میکردن هست یا نه، هیچی هم کار نداشت استعلام بگیر از سید الشهدا، تو مدینه بود، تو مدینه این کار کرد معاویه، هیچی رو خودش نیاورد. خب اصل انحراف اینجاست، وقتی پیغمبر میفرماد هدایت موقوف به اهل بیته، خب دشمن چی میفهمه؟ دشمن میگه آقای اهل بیتو بگیرید دیگه هدایت در کار نیست. ما که دشمن اهل بیتو منافق میدونیم، به حقیقت منافق دنبال حجم اسلامه، چی کار کنه؟ میخوام اون نقطه کانونی هدایتو بزنم تمومه. دقیق بود که گفت حسبنا کتاب الله، اینا شوت نبودن. حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ پیغمبر میفرماد دو تا با همن جدایی ناپذیرن، اون میگه یکیش کافیه. خیلی تلاش کردن که فضا رو بردن به این سمت که امام حسین نوه پیغمبره. ما هم اگر فرض کنید زهرای مرضیه یه فرزند دیگری داشت، یا مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اکرم یه پسری ازش میموند، نگاهمون چی بود؟ اونم امامه؟ نه. هرچی پسر امامه، محمد حنفی هم امامه؟ دور از محضر حضرت عباس که بعد از محمد حنفی ولو خوب باشه میگم قمر بنی هاشم سلام الله علیه فداش بشم امامه. همه عظمت قمر بنی هاشم اینه که شیعه شماره یک سیدالشهدا است. عظمتش در اینه، نه اینکه امامه. خیلی عظمت داره، همه به او قبطه میخورن چون در اطاعت فهم پیرو محضه، اصلا مندک که در سیدالشهدا است، برای همین عظمت داره. امام امامه سیدالشهدا. خب نقطه کانونی رو زدن. و اصلا وقتی سیدالشهدا میفرمود جز من پسر پیغمبری در زمین نیست، پسر پیغمبر به معنای اهل بیت پیغمبر، وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر، 5 سالش بوده، مستجاب و دعوه مباهله بوده. وقتی میگم جز من پسر پیغمبری رو زمین نیست، اینا میگن خب یعنی حک شده بودن دیگه، گیج بودن، خب نیست دیگه. انگار برای مثلا ابوبکر و عمر و معاویه و کی و کی هم فلان فرست فقط نبه بیشتر نی. نمیفهمیدن که آقا این فرزند اهل بیت، اهل البیت، آیه داریم تو قرآن، تطهیر شده، اینا شرایط خاص دارن، همسران پیغمبر جزش نیستن، این مسئله نسبی نیست. اما اینا نمیفهمیدن. قانون حمله رو سیدالشهدا برای بیان این اول گذاشت. مثلا مثلی، مثلی یعنی چی؟ مثل من. من بگم مثل من باید چنین کنه، شما میگی ببخشید مثل تو یعنی چون بچه تهرانی یا چون اسمت کاشونه، کاشونیا یا منظورت طلبه هاست یا منظورت منبری هاست، مثلی یعنی چی؟ امام حسین میفهم مثلی لا یبایو، مثلی یعنی چی؟ یعنی چون اهل مدینه ای، چون 54 سالته، چون مثلی یعنی چی؟ مثلی یعنی من از اهل بیتم. حتی تو اون نقل اینطور داره انا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، ملائکه گدای خونه من، مثلی من از اهل بیتم. جامعه فراموش کرده اهل بیتو. سیدالشهدا صلوات الله علیه ادامه راه امیرالمومنین امام مجتبی که اهل البیت رو به جامعه هی معرفی میکردن. ما سر جاش توضیح دادیم اگر امام حسن 10 سال و سیدالشهدا 9.5 سال قبل از کربلا اونجور کرامت و بخشش مالی داشت، برای این بود که یکی این بود در خانه اهل بیت فراموش نشه. مردم برای علم نمیان در خونه امام حسن و امام حسین، بذارید بدبخت شدن بدونن پناهگاه اینجاست، بذارید بیچاره شدن بدونن کهف اینجاست، ملجأ اینجاست، کسی دیگه بهت نگاه نکنه، از بدهکاری اینجا نگاه میکنه، بذارید در فراموش نشه، چون امکان بیان نبود. یزید که اومد امکان بیان بیشتر شد، مثل اون کهیری که مثال دادیم، شروع کردن از قبل از این حادثه، 1 سال و 2 ماه قبل از این حادثه از اهل بیت حرف زدن. بابای من امیرالمومنین حدیث منزلت پیغمبر براش فرموده، حدیث قدیر فرموده، یعنی اهل بیت رو معرفی کردن و قطب اهل بیت امیرالمومنین را، چون امیرالمومنینم شهید شده بود دیگه خطر جانی نداشت که تقیه کنن روش، اهل البیت رو معرفی میکردن با مصداق امیرالمومنین. و جامعه چون دوچار اختلاف بود رو امیرالمومنین، امیرالمومنین هم مثل امام حسن امام حسین قبول نداشت جامعه. اگه امیرالمومنین رو قبول میکرد میفهمید امام حسن امام حسین همون شکلی هست. امیرالمومنین بمیرم براش، برای اینکه این مردم بفهمن صدها بار اعجاز کرد، خیلیاش بیانی بود. مثلا میفرمود امشب مثلا 100 نفر میان با من بیعت میکنن از جای مختلف. اونایی که امیرالمومنین نمیشناختن میشد 87 88، دلشون مثل سیر و سرکه میجوشید نکنه نشه، باور نداشتن. بعضی ها میدن به امیرالمومنین میگفتن آقا این عدد نگو زایه، حالا شد 99 تا ما چه گلی به سرمون بگیریم. نمیدونستن که حضرت اتفاقا دنبال اینه بگه من اهل بیتم. ابن عباس ما گفت 99 تا شده چیکار کنیم، فهمون میاد اویس اومد نه ترس. ببینید چقدر مظلومیته. به حضرت اومدن گفتن آقا خوارج از نهر عبور کردن، فرمود دروغه، ما با خوارج این ور نهر می جنگیم. نفر دوم اومد گفت دیدبان گفته خوارج از نهر عبور کردن، فرمود دروغه، من نه دروغ میگم نه به من دروغ گفته شده، فرمود نه این ور نهرن. نفر سوم گفت دیدبان رد، دیدبان بعدی گفته رد شدن از نهر، فرمود من دروغ نمیگم به من دروغ گفته نشده، اصلا اگر این ور نهر رفتن بفهمید من راست نمیگم. خطرناکه این تحدیا. اینی که بنی امیه خاک بر دهنم خدا لعنتشون کنه به امیرالمومنین سید الشهدا نستجیر و الله کذاب میگفتن، به خاطر همین ادعاهایی بود که اتفاقا به وقوع میپیوست. اینا برای تخریب میگفتن دروغه. حضرت میفرمان بعد از من فلان میشه، تا سالها بعد از شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه تا حجاج اومده بود برای امیرالمومنین پیشگویی های بود. حتی من به شما عرض کنم بعضی از اینا 700 سال بعدم بود. اینی که شیعیان توسط مغول شخم زده نشدن، جهان اسلام داغون شد، علامه هلی و سید ابن طاووس نقل کردن. وقتی سلطان مغول داشت می اومد همجوری جارو می زد می کشت می اومد جلو، رسیدن به منطقه عراق، از هله بابای سید ابن طاووس پیغام فرستاد و به عنوان حاکم به او سلام کرد. این خیلی تعجب کرد، گفت همه جلو من وای میستن، من هنوز پیروز نشده، از کجا تو میدونی من حاکمم؟ بیاید ببینم شما کی هستین، شما مال کدوم فرقه اید؟ پدر علامه هلی، پدر سید ابن طاووس، اینا رفتن. گفت کجا میدونستین؟ گفتن ما از مولامون امیرالمومنین. حالا مغول‌ها موحد نبودن ولی عشق امور ماورایی بودن، میخواستن برن میگفت ببین خوب در میاد یا نه، یه چیز بنداز ببینم چی میشه، جنگ چی میشه، خیلی خوششون میاد ماورایی حرف بزنه. گفت کجا میدونستی من حاکم میشم؟ علامه هلی در دو کتابش اینو نقل کرده، سید ابن طاووس هم در یک کتابش از باباش. ما که اینجا نشستیم شیعه ایم، ما سر سفره علامه هلی و سید ابن طاووس اینا سر ما اجداد ما بریده بودن، تموم شده بود، نبودیم اصلا شیعه. سر سفره امیرالمومنین این در واقع. گفت شما کجا فهمیدیم من حاکمم؟ گفتن امیرالمومنین امام ما فرموده که کسی از فلان جا میاد، چشاش اینطوریه، ریشاش اینطوری، خب اینو محاسنشون کم تونو که دیده مغولا، این میاد پیروز میشه، باهاش درگیر نشین. گفت اه 700 سال پیش فهمیدن من پیروز میشم؟ گفت هله در امانه، به هله حمله نکنید. بری تاریخ رو ببینید، و به هله حمله نکنید، به اینا حقوق بدید، به این شیعیان. اینا پیروزی ما رو 700 سال پیش، این منجم باشی ما مثلا 15 سال هم قدمت نداره، 700 سال خوشبین بود به ما. بعدن اصلا اینا اومدن شیعه هم شدن، حالا داستان البته داره. این پیشگویی های امیرالمومنین خیلی جا به داد ما رسیده، حقیقت روشن شده. ما چه میدونیم اون پدر مهربان چه کجاها هوای ما رو داشته؟ اون لحظه ای که کذاب کذاب میگفتن، او تا 700 سال بعدم هرز و حسن درست کرده. الحمدلله که ما در حسن امیرالمومنینیم. خب حالا که یزید اومده، امیرالمومنین شروع کرد به اهل معرفی کردن. به امیرالمومنین گفتن چرا مشورت نمی کنی؟ میگم هر وقت نمیدونستم مشورت میکنم. آخه چهار تا آدمی که پول جیبشون نیست با هم ائتلاف کنن هم مجموعشون حساباشون صفره. چهار تا جاهل دور هم جمع بشن ائتلافشون هم جهله. تمون مشورت، من تا حالا جهل نداشتم که بخوام مشورت کنم. اینا میگفت، اینا میگفتن ادعا میکنه، عرض کردم بیادبی میکرد. بعد حضرت میفرمود شما برای اینکه علم پیدا کنید به اهل بیت پیغمبر مراجعه کنید. اون 5 سالی که امیرالمومنین تلاش کرد اونقدر اثر نداشت، در حافظه موند ولی کار داشت هنوز. امام مجتبی اومد اصلا کسی گوش نمیداد چی میگه، امام به عنوان امام کار نداشتن، سید الشهدا اومد همینطور. اما یزید که اومد رو کار، فرصت شد برای اینکه از اهل بیت بگن. تمام مسیر از اهل بیت گفت و اسرا از اهل بیت گفتن، زین العابدین از اهل بیت گفت. اگر کسی میخواد ببینه زین العابدین سلام الله علیه مسیر باباشو تکرار کرده یا نه، امام باقر مسیر جدشو تکرار کرده یا نه، برید ببینید امامت زین العابدین، امام باقر، امام صادق علیهم صلوات الله، بخش زیادیش برمیگرده به این که ائمه اهل بیت عالمن، جای دیگه پوچه، تو خالی، سرکاری، علم خبری نیست. بس کسی نمیگه که چطور یه امام سجاد یه مسیر دیگه رفت. آقا مسیر سیدالشهدا در مرحله یک از چهار مرحله معرفی اهل البیت به عنوان ملجع، مأوا، مرجع علمی، مرجع تصمیم گیرنده، مقدم در همه چیز، اولا بالمؤمنین من انفسهم، مولا اهل بیتن، همه این مسیر. شما برید حالا روایت اهل بیت، امام باقر، امام صادق سلام الله علیهم نگاه کنید، همش همین مسیره. تثبیت این که اهل البیت در جهان اسلام موجودن، نمردن، منقرض نشدن. زمان امام صادق، امام کاظم، اینا شکل گرفت که بنی عباس میخواست قیام کنه علی بنی امیه، میگفت الرضا من آل محمد، الله صلی الله علی محمد و آل محمد. یعنی وقتی بنی عباس میخواست بنی امیه رو شکست بده، مردم رو همراه کنه، گفت بعد بریم رضایت اهل بیت رو بگیریم. پس یه اهل بیتی هستن که وقتی یزید ولی عهد شد هیچ کس با رضایت اهل بیت کار نداشت، ولی تاریخ ثبت کرده بنی عباس دنبال این بودن رضایت اهل بیت رو، به دروغ کار ندارم، یک توان و قدرت و موجودیتی هست که بنی عباس میخوان قیام کنن علیه بنی امیه، میگن ما دنبال رضایت اهل بیتیم، میخوایم حکومت رو بدیم به اهل بیت. اصلا اینی که به یه آدم قلابی تو اهل بیت رفتن نفس زکیه باش بیعت کردن، گفتن ما بنی امیه رو شکست بدیم حکومت رو به شما میدیم، کار ندارم، این مسئله انحرافی بود. چرا اومدن با یکی از فرزندان از زهرا بیعت کردن؟ چرا؟ چرا مدینه رو دادن به پسر بزرگ، نوه پسر، یعنی پسر بزرگ امام حسن، حسن ابن زید ابن حسن سلام الله علیه؟ چرا؟ چون حالا دیگه مردم با تلاش صادقین، باقر و صادق سلام الله علیه ما، و تلاش و مجاهدت زین العابدین سلام الله علیه، فهمیدن اهل بیت باید راضی باشن. ولو طرف میخواد آدرس قلابی بده، باید بگه نفس زکیه که نوه امام حسن مجتبی، این اهل بیته، کار ندارم دروغ میگفت اون اهل بیته. ولی چرا نه اصلا با یکی از نوادگان ابوبکر، عمر، معاویه بیعت کنن؟ چرا اومدن با نوه حضرت زهرا بیعت کردن؟ گفت بنی که این اهل بیته، اون چیزی که اونا نابود کرده بودن، مسیر مکتب اهل بیت را انداخت. ولو به دروغ بنی عباس هم میگفتن ما طرفدار اهل بیتیم، اون چیزیست که به این رفته بود و این عینیت داره. تاریخ رو شما ملاحظه کنید، صد بار من تا حالا اینو گفتم، بنی عباس میخواستن برن آدم جمع کنن در خراسان، منبری میفرستادن در خراسان مدح امیرالمومنین بگه به عنوان قدس به اهل بیت. کار ندارن بنی عباس بازیگر بودن، دروغگو بودن، دو دوزه باز بودن، منافق بودن. خب چرا باید نفاق میورزی؟ چون جامعه میگفت اهل بیت. چرا زمان امام صادق سلام الله علیه قبر امیرالمومنین افشا گردید؟ مگه امام باقر، امام سجاد جارو بلد نبودن؟ من یک شبای پیش عرض کردم امام سجاد با ابو حمزه صومالی رفت سر قبر امیرالمومنین، خب چرا افشا نکردن؟ چون تا وقتی حرمت نبود نفش قبر میکردن، بی‌ادبی میکردن. این ائمه ما تلاش کردن، جون کندن، جگر پاره شد، تا اینکه شرایط به جایی رسید که زمان امام صادق کسی سلام الله علیه کسی به خودش جرأت نده به قبر مبارک امیرالمومنین جسارت کنه. اینا دستاورده، مهمترین دستاورده، مهمتر از حکومت از جهتی. البته حالا اگه رسیدیم از بکنم سیدالشهدا تو اهدافش دنبال حکومت هم بود، ولی این اصل میتونه یک بود، اصلا تا این نبود اون معنا نداشت. و اینا هر کی یه حاکمیتی داشت، بحث این بود حاکمیت ولی اهل بیته، اصلا اهل بیت رو قبول ندارن که بخوان حاکمیت اهل بیت رو قبول داشته باشن. اولا اهل بیت جا بیفته، اول باید معلوم بشه عالم آل محمد با بقیه فرق داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اینی که میبینید بعدن اهل بیت میفرمودن برید دلها اینا رو به ما نزدیک کنید، من دلم میخواد ابان به امام صادق بهش میگم برو تو مسجد بنشین فتوا بده، همه کفشون ببره بگن این شاگردشه ببین خودش چیه. میفرمود دلم میخواد ادب شما رو، اخلاص شما رو، صدق حدیث شما رو، راستگویی شما رو، امانت داریتون رو ببینن بگن چطور اینا انقدر آدم حسابین با بقیه فرق دارن، بگن هاوا ادب و جعفر، این تربیت اهل بیت. حالا یه به خودم و شما عرض میکنم آقا جان، امروز در دنیا ما قوپی اهل بیت زیاد اومدیم، هر کس تو دنیا بخواد امروز ببینه اهل بیت کیان نمیشناسه، میگه شیعیان و حکومت بر اساس تشیع برید نگاه کنید. ما امروز هممون یا پرچم جهت دهنده دعوت کننده به سمت اهل بیتیم نعوذ بالله، چه خودمون چه اجتماعمون چه حاکمیتمون، یا نستجیر بالله خاک بر دهنم دور کننده. ماها عشق داریم، اون که از اون بر دنیا میاد ببینه میگم برشی باید فکرم رو عوض کنم، چی دارن اینا که مکتب اهل بیتن، ما رو میاد نگاه کن. ما بخوایم یا نخوایم، یا زینیم نعوذ بالله یا شین، انشالله یا زینیم یا نعوذ بالله شینیم. پناه بر خدا از اون روزی که بگن این کاشانی هزار ساعت منبر رفت کسی که نتونست دعوت به خیر کنن، نستجیر بالله معاذ الله، چهار نفرم اینو دیدن از دین برگشتن. امام میفهم این کلام صریح، این تحلیل من فقط نیست، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود یه کاری کنید کفشون ببره از راستگوییتون، از امانت داریتون، از ادبتون. بعد این چرا با بقیه فرق داره، بگن هاغا ادب و جعفر، این چون جعفر ابن محمد تربیتش کرده، این هر جایی نبوده مثل بقیه، مثل بعضی مذاهب که خود امام در پاکدادگیش یقین هست که بحثه، شاگردان و طرفدارانش هم میدونه این پیرو جعفر ابن محمده. هاذا ادب و جعفر. اگر ما اینو بدونیم، به جای اینکه گاهی یه حرف تندی که جهان اسلامو نسبت به مکتب اهل بیت زشت جلوه بده، تمام فضای مجازی و حقیقی و کاری میکنیم عده دیگری تو دنیا پیدا بشن بگن اینا که انقدر موفقن کیان، اینا که انقدر با هم مهربونن کیان، دنیا بیچاره محبته. اگر ما تولیمون درست بود، باید هر روزمون مثل اربعین بود، دیگران سفر میکردن بگن اینا چشونه که با هم دعوا نمیکنن، اینا چشونه که انقدر هم محبت دارن، عالم بیچاره محبته. قصه عاشقانه، رمان عاشقانه به هر زبونی باشه، ترجمه به هر زبونی کنی پرطرفداره، جهان تشنه محبته. و بعد من آتیش میگیرم، ابن عبدالحدید میگه در روزگار ما، ابن عبدالحدید شیعه نیست، ماها بد اخلاقیم، شیعیان امیرالمومنین خوش اخلاقن. یعنی یه روزی ابن عبدالحدید غیر شیعه تو نهج البلاغه میگه، میگه شیعیان علی ابن ابی طالب خوش اخلاقن، ولو من فکرشون رو باطل بدونم، شیعه که نیست، میگه من فکرش یارو قبول ندارم، ولی خوش اخلاقن. میگه جهتش اینه که اینا علی را دوست دارن، امیرالمومنین خیلی مهربان بود، خیلی با مرام بود. یه کسی از یه مذهب دیگه میاد نگاه میکنه، او اینو خیلی مهربونه. امروز مهمتر از پرچم زدن که اینم مهمه، خیمه زدن که مهمه، از تو برکی را به انجام ردسه بفهمه یه خیمه ابا عبدالله اینجاست، اینی که من تو کاسبیم، کارمندم، سر کارم، تو ادارم، با زن و بچم، با کس و کارم. این چرا مهربان؟ این چرا زود میگذره؟ این چرا این چون هاذا ادب و جعفر، این شکرگزاری این نعمته، شکرگزاری میخواد ولایت. شکرگزاریش اینه که خدای نکرده مردم به خاطر من دور نشن. اولین قدمی که اهل بیت برداشتن این بود آقا اهل بیت مرجن، علم میخوای اهل بیت، عاقبت میخوای اهل بیت، نجات میخوای اهل بیت، پشتگرمی میخوای اهل بیت. به مرور اتفاق افتاد، به مرور اتفاق افتاد. مرحله دوم خواه ناخواه اهل بیت شناخته بشن، نسخه قلابیه بیابرو میشه. سه تا سکه ظاهرن بهار آزادی میارن، میگه آقا اینه یکیش اصله، اولی رو میزنه محک میگه این اصله، یعنی دوتای دیگه قلابی. اثبات اهل بیت بخوای نخوای نفی غیر هست. چرا؟ چون انحصار داره. اینجوری نیست که اهل بیت 452 هزار نفر، نه آقا، اهل بیت در لحظه اول 5 تن، بعد به عنایت مولا هر عصر یکی اضافه میشه بهش، کلا هم 14 تن. چارده تان یعنی 15 تان نیستن، اون یکی و اون یکی نیستن، پس دیگری نجات بخش نیست، دیگری عالم به معنای، یه وقتی من یه ذره درس خوندم شما یه ذره درس خوندی، اینا رو که علم نمیگیم که، عالم یعنی امیرالمومنین کنارش بخوای بذاری دیگه، غیر از اینا کسی عالم، کسی نجات بخش، کسی پناهگاه، سلبیه عملا، نفی غیره. آقا جون مسیر سقیفه دیدیم تایش یزیده، اینو میخواد بگه، دل بکنید از باطل، تایش اینه، تهش قتل عامه، اونجور که زهرای عطر فرمود، تهش یتیم شدن بچه هاست، تهش تجاوز به نوامیسته. تو هره دیدید دیگه، فقط هم تو هره نیست، این که من عرض میکنم یزید میوه ارگانیکه، همون نفر اول که بعد از پیغمبر اومده بود، شیعان امیرالمومنین زکات ندادن در المحبر ابن حبیب بغدادیه، گفت همه زنان اینا نعوذ بالله فاحشن، برید یا دستار رو ببرید یا اعدام کنید، همون روز اول. یومیان یزید اومد، آقا یزید فقط گیج بود، نفاق نداشت به اندازه منافقان اصلی، نفاقش کوچولو بود، لو رفت، وگرنه این کارا قدیمی قبلی ها میکردن، ولی بلد بودن رنگ دین بهش میزدن، یزید بلد نبود، برای همین فرصت تبلیغ فراهم شد، نقطه ضعف جریان بود که من عرض کردم شبای پیش، عملا نقطه ضعف نبود، برآوردشون این بود که دیگه اسلامو جمع میکنیم میریم تموم میشه، برمیگردیم به همون سیستم خودمون، مکه رو میکنیم بتخونه، ازش پول در میاریم، لا تکرهو فتیاتکم علی البغا، زنارم میبریم پول در بیاریم ازشون، فکر کردن کار تموم میشه، هر کی هم نگاه میکردن بودن کسی جلومون نمیتونه وایسته، نمیدونستن دیگه جمع کنم ارزمون، نمیدونستن یه حسین ابن علی هست ناموسش رو تا شام میبره برای اینکه ناموس مسلمان حفظ بشه، فکر نمیکردن، یعنی درست حساب کتاب کرده بودن، اینور نمیدونستن چه کسی، زینب کیه نمیدونستن، زینب کبرا کی میشناخت؟ ساکته، شما زینب کبرا هیچی پیدا نمی کنید تا قبل از کربلا، سکوت محضه، مطلب نیست ازش، باید مخفی می بود، اگر می کشتنش روز عاشورا، ساکت. تا بیاد خطبه بخونه، شب اول سفر، آقا روزه اول سفر یه جوریه که کاری با اهل بیت کردن، روز عاشورا فراموش کردن، روم نمیشه من بگم، خدا شاهد بعضی عبارات همه جگرم آتیش میزنه، ولی خجالت میکشم از امیرالمومنین به زبون بیارم، خجالت آوره، اون امیرالمومنین غیور که زنی از شوهرش ترسیده بود شمشیر کشید، اون حق ترسوندن نداری، امیرالمومنین غیور که از زن یهودی، از پای زن یهودی خلخال باز کردن به صورتش زد، حرامی ها انقدر به بچه‌هاش نزدیک شدن که دستاشون رو به گردنشون بستن، صف دوف الحدید، عرب عادت نداشت اسیر عرب بگیره، قبول نداشت، اهل قبیله بودن، بودن عرب اسیر نمیشه، این ننگه، بت پرست بود، عربو اسیر نمی گرفتن، غیر عرب اسیر می گرفتن، اسیر جنگی زیاد اومده بود شام، ولی غیر عرب بود، عربی بلد نبود، مال قاره افریقا بود، کجا بود؟ ماهواره های بنی هاشم نبودن که. روم نمیشه بعضی حرفایی که زدن رو بگم. وقتی اینا وارد شدن به شام، اینا رو از کجاها؟ کاری نبود این ملعونین به ذهنشون برسه انجام ندن. خیلی کارا رو هم خدا اجازه نداد. اهانتی نبود نکرده باشن، باقی رو هم خدا اجازه نداد. اینا رو هم منطقه یهودیا عبور دادن. روم نمیشه بگم چه کردن. گفتن شما که آواره های خیبرید، بچه های اون رو عبوردیم. اینا مسلمون بودن که کفار یهود و خیبری رو تحریک کردن. روم نمیشه بگم چه غلطایی کردن. اینا رو آوردن ورودی کاخ نگه داشتن. مردمی که جمع شدن، سردمداران، سفرا، اینا اصیل عرب ندیده بودن. اصلا فکر نمی کردن اینا عربی می فهمن. اون که اصیل تا حالا دیده بودن، اصیل یعنی کسی که از جنگ آوردن میخوام برن بازار بفروشنش. اینا عربی بلد نبودن تا حالا. اینا رو وقتی خواستن وارد کاخ کنن، فکر می کردن شاید اینا زبون اینا رو متوجه نمی شن. خیلی چیزا رو هم نمیگم، نمیتونم بگم. وارد که شدن، زینب کبرا کوه صبره، حقیقت استقامته، ولی یه جا گله کرد. دید که هم زنش و دخترش و خواهرش و عمش و مثلا و کنیزاشو برده پشت پرده. اینجا گله کرده، دو سه تا گله کرده. بعد برید بخونید، خجالت میکشه آدم بخواد بگه. مجلس صاحب داره، تحت اشرافیم. روم نمیشه بگم. همون امن العدل یبن الطلقا، مردای شما رو با آقای پیغمبر گذشت در فتح مکه، شدید طلقا. امن العدل این عدالتته. تخدیر و که حرائرک و نساءک و اماءک، کنیزارم بردی پشت پرده. این دخترهای پیغمبرن اینطوری آوردی بین اینا. اینا تعجب کردن چطور عربی بلده حرف بزنه، فصیحه. اینی که زین العابدین و زینب کبری سخنرانی کردن، یزید پلید ملعون مجبور شد گردن نگیره، گفت من نمیخواستم بکشم. تو این نمیخواستی بکشی؟ ناپاک زاده، اون چوب دستی چیه دستت؟ اینی که کم آورد گفتش که نمیخواستم بکشم، عبیدالله این کار کرده. او وحشیه از فصاحت و بلاغت اعجازی زینب و سید الساجدین سلام الله علیهما باور کردن اینا اهل بیتن. یکی گفت خاک بر سرت، ما اگر نعل از سر عیسی در جزیره پیدا بشه اونجا رو زیارتگاه میکن. دخترهای پیغمبرتون رو آوردی بین مردم. خیلی فشار روحی به اهل بیت آوردن، خدا نخواست البته. وقتی دید نمیتونه پس خطبه زینب کبرا و سید الساجدین بر بیاد، برای اینکه اینا رو تو دلشون رو خالی کنن، به اینا جسارت کنن. اینا هم آدمایی نبودن که هر غلطی ممکن بود بکنن. دختر امام حسین فاطمه بنت الحسین میگه یکی رفت دم گوش یزید به من اشاره کرد. میگه من به عمم گفتم اینا با ما چیکار میخوان بکنن، فرمود غلطی نمی کنن. یا یزید، یزید تا شنید فرمود غلطی نمی کنن گفت هر کار بخوام میکنم. فرمود والله لا یزید کت کیدک، هر غلطی میخوای بکنی بکن. وست اسعیک، والله به خدا سوگند تو نمیتونی یاد ما رو از دلها ببری. انیل از تسخر و قدرک، تو خارتر از اونی هم چه غلطی بکنی. ولی از تکفر و توبیخک، بدبخت تو رو باید ملامت کرد. خوشحالی از این که جگر پیغمبر رو پاره کردی؟ اینو بگم و برم. انتقام زبان تیز زینب کبرا و سید الساجدین از دختر آقا گرفتن. وقتی شنید تو خرابه گریه میکنه گفت حالا این به اون درسر بابا رو ببرید.